ساعت 17:05 بعد از ظهر به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. بشار اسد اعلام کرد سوریه درگیر جنگی واقعی شده است. صفاتن در قاهره خواستار تجدید محاکمه حسنی مبارک شدند. انفجار در کلیسایی در نیجریه دست کم 12 تن را کشت. عصر بخیر شنوندگان گرامی. شنونده یک بخش خبری کوتاه از رادیو فردا هستید. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز یکشنبه در یک سخنرانی خطاب به نمایندگان مجلس قانونگذاری آن کشور گفت سوریه درگیر جنگی واقعی شده که آن را از خارج بر کشورش تحمیل کردند.
يعني فقط اريد ان اقول عندما نقول بان القضيه قضيه ارهاب فنحن الان لم نعد في الاطار الداخلي السياسي نحن الان
نواجه. میخوام بگویم که وقتی این قضیه را قضیه تروریستی میخوانیم دیگر صحبت چارچوب سیاست داخلی نیست. ما همکنون با جنگی از خارج روبرویم و مقابله با جنگی تحمیل شده از خارج با مقابله با جنگی داخلی و با طرفهای درگیر داخلی فرق دارد. این نکته باید روشن شود.
ما خلاف داخلی بین اطراف سوریه. هذه النقطه يجب ان تكون واضحه.
بشار اسد همزمان تعهد کرد که در پیکار با آنچه تروریست خواند هیچ گونه سازشی در کار نخواهد بود. رئیس جمهوری سوریه خبر هر گونه نقش داشتن حکومت دمشق در کشتار مردم شهر حوله آن را بی‌پایه دانست و این کشتار را جنایتی کریه خواند. به گفته آقای اسد سوریه از زمان استقلالش تا کنون هرگز با چنین اوضاع خطیری روبرو نبوده است. یک روز پس از اعلام میزان محکومیت محمد حسنی مبارک رهبر 84 ساله سرنگون شده مصر و شماری از فرماندهان امنیتی او صدها تن به نشانه اعتراض به این حکم در میدان التحریر قاهره گرد هم آمدند. بسیاری از این معترضان شب گذشته را در زیر خیمه و چادر گذراندند. گرد همایی و تظاهرات اعتراض‌آمیز سال گذشته میلادی در همین میدان بود که به حکومت حسنی مبارک پس از 30 دهه فرمانروایی بر مصر پایان داد. همزمان محمد مرسی یکی از دو نامزد احراز مقام ریاست جمهوری مصر اعلام کرد که در پی رسیدن به این مقام فرمان خواهد داد که حسنی مبارک و بلندپایگان حکومت او تجدید شود. اما مسئولان دولتی و شاهدان عینی میگویند بامداد روز یکشنبه امروز در نزدیکی کلیسایی در شمال نیجریه انفجاری صورت گرفت که دست کم 12 کشته بر جای گذاشت. به گفته این شاهدان این انفجار در پیرامون خودرویی در نزدیکی یکی از کلیساهای وابسته به فرقه ایمان زنده تبشیری در یکی از محلات شهر باوچی مرکز استانی به همین نام روی داد. اطلاعات بیشتری در این درباره این انفجار منتشر نشده است. نیجریه در حال حاضر دستخوش موجی از خشونت‌های فرقه‌ای است که فرقه اسلامی تندرو موسوم به بوکو هارام را در به دست داشتن این انفجارها متهم کردند. بر پایه خبرهای رسیده نیروهای ویژه ناتو در عملیاتی که پیش از سپید دم روز شنبه گذشته انجام گرفت 4 بانوی امدادگر را در افغانستان نجات دادند. این 4 تن 2 پزشک از بریتانیا و کنیا و 2 همکار افغان آن بودند که در غاری در شمال افغانستان اسیر ستیز جویان مسلح شده بودند. آدم روبایان 12 روز پیش این 4 پزشک و امدادگر را به اسارت گرفته بودند. اما در اینجا دعوت میکنم که شنونده برنامه دریچه باشید، کاری از همکارم مهتاب ودیراد که به موضوع زندانیان سیاسی و مسائل حقوق بشری میپردازه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
سلام، من مهتاب وحیدی‌راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی روزهای گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی از وضعیت جسمانی چند زندانی. محمد رضا معتمد نیا زندانی سیاسی در پی وخامت حالش به بیمارستان منتقل شد. او که حدود 40 روز در اعتراض به حبس خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی اعتصاب قضا کرده بود، به گفته خانواده‌اش به دلیل عوارض ناشی از اعتصاب قضا حال جسمیش وخیم شده. آقای معتمد نیا که سالها مشاور ویژه میرحسین موسوی در زمان نخست وزیریش بوده، از مرداد ماه سال 90 برای گذراندن محکومیتش به اتهام تبلیغ علیه نظام زندانیه. میثم معتمد نیا فرزند محمد رضا معتمد نیا.
شنبه گذشته ایشون رو بعد از 5 روزی که در ناحیه پاشون تورم شدیدی و گرد شدیدی حس می‌کردن، بعد از 5 روز ایشون رو بیمارستان انتقال دادن. بیمارستان متأسفانه به اون شکل اجازه ملاقات ما ندادن و علی‌رغم درد شدیدی که ایشون داشتن دیگه درستی هم به وضعیت ایشون نشد و در حالی که مراحل درمانیشون نیمه تمام مانده بود برگردونده شدن به زندان. روز دوشنبه که با ایشون ملاقات داشتیم همچنان مشکل داشتن، پاشون به شدت متورم بود و به سختی راه می‌رفتن و روز سه‌شنبه انتقال داده شدن مجدد به بیمارستان طالقانی که متأسفانه وضعیت وخیمی می‌دارن، هم از لحاظ قلبی هم از لحاظ حرکتی تو وضعیت مناسبی نیستن. عوارضی هست که ناشی از 5 روز التهاب غذای خشک و 42 روز التهاب غذایی که به صورت تر و خشک داشتن.
حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس زندانی به دلیل اعتراض به مخالفت مسئولان با مرخصی استعلاجی و ادامه درمانش از هفته پیش دست به اعتصاب قضا زده. او که تاکنون 4 بار تحت عمل جراحی کلیه قرار گرفته به تشخیص پزشکان، یکی از کلیه هاش به طور کامل از کار افتاده و نیاز به جراحی مجدد و پیوند کلیه داره. اما اینطور که خانوادش میگن هر بار بعد از عمل جراحی ماموران او رو به زندان برمیگردونن و این باعث شده که کلیه هاش دچار آسیب جدی بشه. حسین رونقی ملکی که از حدود 3 سال پیش زندانیه به اتهام تبلیغ علیه نظام و عضویت در گروه اینترنتی ایران پراکسی به تحمل 15 سال زندان محکوم شده. احمد رونقی ملکی پدر حسین رونقی ملکی:
ایشون به خاطر این اعتراف کرده که میگه که اینام میخوام منه بخوشم، اگر فرزند من بمیره مسئول سپاه هست، بازجویان هستن، حسین خواستار است بهشون مرخصی اعطا بشه و تحت عمل جراحی قرار بگیره. پزشکان بیرون گفتن حسین کلیهش از کار افتاده، کلیه تپش، باید سریعتر تحت عمل جراحی قرار بگیره. فرزند من سالم بوده، اینا بردن زیر شکنجه کلیهاشو از بین بردن.
نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر بعد از اینکه در پی بازگشت بیماری فلج عضلانیش به بهداری اوین منتقل شد، ماموران او را به زندان زنجان منتقل کردند. اونطور که تقی رحمانی همسر خانم محمدی میگه، در بندی که همسرش زندانی افرادی هستند که به دلایل مختلفی مانند قتل و اعتیاد زندانی شدند. نرگس محمدی که از 1.5 ماه پیش زندانیه به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر به تحمل 6 سال زندان محکوم شده. تقی رحمانی همسر نرگس محمدی:
نرگس بعد از اینکه از بهداری زندان اوین به زندان زنجان منتقل شده، به بندی وارد شدی که 50 تا زندانی داره با کمترین امکانات به مسئله پزشک و امثال هم که جای خود داره و این بند در حقیقت بندی که یا خانمای معتاد و جرائم دیگه نگهداری میشن و زندانی سیاسی نداره، در حالی که نرگس در تهران ساکن بوده، پرونده در تهران بوده و بدون میل خودش به اصطلاح به زندان زنجان منتقل شده که داره چنین شرایطی هست. تا اونجا که من خبر دارم بعد از اینکه در بند نو زندان این حالش به هم خورد، دوباره این حالت در ایشان هر روز یه بار قرار میشه، حتی حرکت براش مشکل بشه و گاهی به وسیله همون همبندی‌هاش به دستشویی یا توالت برده میشه. امکانات پزشکی هم در زندان‌های شهرستان بسیار بسیار کمه.
فیض الله عرب سرخی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم که از حدود 3 سال پیش در بند 350 اوین زندانیه، حال جسمی نامناسبی داره. اونطور که خانوادش میگن مقام‌های قضایی نه به آقای عرب سرخی مرخصی استعلاجی میدن، نه او را برای درمان به بیمارستان منتقل میکنن. آقای عرب سرخی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده. مریم شربتدار قدس همسر فیض الله عرب سرخی:
هر بار که میرم ملاقات من میبینم اصلا از بس شدت دردی هر روز زیادتر میشه، هر روز احساسش رو مشاهده میکنم و این منو خیلی آزار میده. آدم سالم بود وقتی رفتیم تو، اهل ورزش بود، الان به خاطر این درده ورزش رو مجبور شده بذاری کنار، 5 سده بود بالا، خب خند خون بذارین بالا، 1000 جور مشکل دیگه سکتوری هست و ممکنه پیش بیاد، زانواش به هم میشه که منتها هش بگیری میکنیم، متاسفانهش خبری نیست دیگه. حتی خود بازجوهای سپاه اقدام کردن، نامه دادن دادستانی، درخواست 48 ساعت مرخصی کردن که من گفتم من تا مرخصی نمیخوام، ببرین از طرف خود زندان ببرید بیمارستان. اما ظاهرا اصلا انگار براشون جون آدم مهم نیست. من نمیدونم یعنی خودشون اگر تو این موقعیت باشن باید چیکار بکنن، نمیدونم والا. به هر حال هر مشکلی پیش بیاد قطعا اونا حتی اگر به ما هم خودشون رو پاسخ خوندونن، به هر حال زور دستشون و قدرت دستشونه. من که معتقدم روزی باید جلوی خدا اقلا پاسخ بدن.
منیژه نجم عراقی، نویسنده و فعال جنبش زنان، هم هفته پیش برای اجرای حکم یک سال زندانش احضار و روانه زندان اوین شد. اتهام‌های او عضویت در کانون نویسندگان ایران، انتشار بیانیه‌های کانون و شرکت در تجمعاتی بر سر مزار محمد مختاری و محمد جعفر پوینده از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای عنوان شده. محمد ایلخانی‌زاده، فعال دانشجویی، به تحمل 3 ماه زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شد. به نوشته وبسایت کلمه، او دانشجوی ستاره‌داری است که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ناآرامی‌های کوی دانشگاه تهران بازداشت شده بود. محمد رضایی، فعال ملی مذهبی، هم برای اجرای حکم 2 سال زندانش به بند 350 اوین منتقل شد. محکومیت آقای رضایی مربوط به پرونده او در سال 82 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی. اونطور که همسرش میگه، بر اساس قوانین حکم آقای رضایی باید مشمول مرور زمان میشد، چون 9 سال از زمان صدورش گذشته. طی هفته‌های گذشته چند شهروند بهایی در شهرهای مختلف ایران از جمله سمنان و بیرجند بازداشت شدند. از سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، در این باره بیشتر بشنویم.
فشار روی بهایان ایران هر روز بیشتر و بیشتر میشه. ما در چند هفته اخیر 3 تا بازداشتی داشتیم. در سمنان آقای افراسیاب صبحانی و آقای اکبر پورحسینی و آقای شهرام مختاری در بیژن دستگیر شدن. و تمام بهایانی که در ایران در زندان هستن و دستگیر میشن، همشون فقط و فقط به خاطر عقایدشون هست که دستگیر میشن.
هفته گذشته کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، با انتشار بیانیه‌ای خواستار توقف اجرای حکم اعدام در ایران شد. در بیانیه خانم اشتون اومده که در 5 ماه اول سال جاری میلادی میزان اعدام‌ها در ایران به حدی رسیده که این کشور رو در صدر کشورهای اجرا کننده حکم اعدام قرار داده. بر اساس گزارش‌های رسمی و غیر رسمی، از آغاز سال 91 10 نفر در ایران اعدام شدند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون جوامع مدافع حقوق بشر، در این باره اینطور میگه.
بیانیه خانم اشتون بقیه من از یک جهت در راستای سیاست اتحادیه اروپا است. میدونید عضویت در اتحادیه اروپا با توجه به اینکه لغو مجازات اعدام در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اساسنامه اتحادیه اروپا اومده، بنابراین مسلم است که اتحادیه اروپا مخالف اجرای مجازات اعدام در دنیاست و بنابراین خانم اشتون و دیگر مسئولان اتحادیه اروپا باید در ارتباط با وضعیت مجازات اعدام و افزایش روز افزون اون یک سیاستی را اتخاذ بکنند. از سوی دیگه طی 3 سال گذشته مجازات اعدام در ایران متاسفانه چند برابر شده، بنابراین خیلی طبیعی است و چیزی که ما مخالفان مجازات اعدام همواره خواستیم از تمام کشورهای دموکراتیک که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با وضعیت فعلی مجازات اعدام در ایران مخالفت بکنه و این موضوع رو بگیره و امیدوارم که موجباتی فراهم بشه که زمینه‌های اجرایی همچین تصمیماتی را هم اتحادیه اروپا و دیگر کشورهایی که مخالف اجرای اعدام در دنیا هستند اتخاذ بکنند.
به پایان دریچه این هفته میرسیم. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
فردا، رویایی که فرا می‌خواندم هنوز. امروز، هر روز، رادیو فردا.